الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم وهدانا إلى مكارم الأخلاق وإلى طريق مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه وراجعوا إليه وأنبوه. قال الله الحكيم في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. بنام خداوند بسیار بخشاینده همیشه مهربان، الله پاک را به خاطر همه نعمت‌های خوبش، نعمت‌های زیبایش سپاسگزاریم و درود و سلام می‌فرستیم بر بهترین روی زمین، بهترین اولین و آخرین، بزرگ همام، سید اعلی مقام، شیخ مصباح الظلام، نبی خاتم، سرور دو عالم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. سلام و درود خدا بر اصحاب و یاران پاکش و سلام و درود خدا بر تک تک شما نمازگزاران بزرگوار. موضوعی که میخوام در موردش صحبت بکنم در مورد تعاون و همکاری و همراهی و با هم بودن است. ببینید، اگر بخوایم تعاون را تعریف بکنیم، تعاون یعنی چی؟ یعنی مساعدت بعضی از مردم نسبت به بعضی دیگر در نیازمندی هایشان و انجام خوبی ها. اینی که ما دست به دست هم بدیم، با هم، برای هم و برای پیشرفت جامعه تلاش بکنیم، همه با هم همدل. الله پاک در آیات زیبای قرآن ما را امر به تعاون می کند، سفارش به این کار می کند. در سوره مائده آیه دوم خیلی زیبا می فرماید و تعاونوا علی البر والتقوى، و همکاری بکنید بر بر و تقوا، بر خوبی ها، بر نیکی ها و بر تقوا.
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان،
و همکاری نکنید در گناه و در عدوان، تجاوز و سرکشی. مطلب خیلی واضحه، ما وظیفه داریم در کار خوب برای مسجد، برای رفع نیازمندی ها، برای مریضی ها، برای مدرسه ها، برای این جور مسائل وظیفه داریم همکاری بکنیم در حد وسع و توانمون، در حد بضاعتمون، و در کار شر و در کار بد ما مملوع هستیم از همکاری. یعنی هیچ کس حق نداره در کاری که معصیتی درش هست، در کاری که فسادی درش هست، در کاری که خلافی درش هست همکاری بکنه. اگر همکاری کرد گناهکاره، این رو باید جدی بگیریم. اگر مواد مخدر بده، اگر مشروبات الکلی بده، استفاده کردنش بده، حمل و نقلش هم بده، خرید و فروشش هم بده، همه اینها در راستای هم قرار دارن و هر کسی که در کار حرامی شریک باشد او گناهکار است و در پیش خدا مذمت می شود. از ضروریات زندگی است تعاون. هیچ کسی نمیتونه خودش به تنهایی در یک زندگی انفرادی و شخصی زندگی رو سپری بکنه و بگه من نیازی به کسی ندارم. امکان نداره. اصلا نوع کلمات حتی در درخواست بندگی پیش الله به صورت جمعی است. سوره حمد و همه خوندیم، سوره حمدی که در هر رکعت نماز بارها انسان تکرار میکنه. چی میگیم ما در درخواستمون از الله؟
ایاک نعبد و ایاک نستعین.
یا الله، تنها تو را عبادت میکنیم، تو را عبادت میکنم یک نفر نیست، عبادت میکنیم. عبادت جمعیه، دین اسلام دین جمعیه. و ایاک نستعین، ما تنها از تو کمک میخواهیم با هم. یا در حدیث زیبایی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت مسلم که پیامبر چی میفرماید؟ مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد. مثال مؤمنین در دوست داشتنشون، در رحمشون، در محبتشون، در عاطفه و مهربانیشون مثل یک جسد. اذا اشتکا منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى. ببینید سعدی شیرازی که اشعار زیبای اون مصداق احادیث زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم، شیخ سعدی که یک عالم و آگاه به مسائل دین بوده، اومده احادیث زیبای پیامبر را، آیات قرآن را با کلمات زیبا و به صورت شعر بیان کرده. اومده این در این حدیث، در مضمون این حدیث زیبا فرموده: بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. میگه همه با هم برادرند، همه مثل یک جسدی هستند که اعضایی اگر عضوی به درد اومد، تمام اعضای ما به درد میاد. اگر مشکلی در جامعه ما به وجود اومد، اگر مریضی بود، اگر فقیری بود، اگر مشکلی در حالا فروش مواد مخدر و دزدی و خیانت و بسیاری از مسائل دیگر بود، به همه ما ربط داره. ما خودمون رو سهیم میدونیم. شیخ پردل خدا حفظش بکنه در صحبتهاش ایراد میگیره یه وقتی در تعبیر عامیانه خودمون، میگن فلانی چطور آدمیه، میگه آدم خوبیه، کاری به خیر و شر کسی نداره. شیخ خدا حفظش بکنه میگه اینجور نگید، کسی که کاری به خیر و شر کسی نداره آدم خوبی نیست. آدم خوب کسی که هم کاری به خیر کسی داره و هم کاری به شر کسی داره. ما هم در خوشی های هم شریکیم و هم در ناخوشی ها، سختی ها، مصیبت ها، مریضی ها، مشکلات، فقر، نداری ها، ما در همه مسائل با هم شریکیم. انسان مسلمان با هم اند، همه با هم برادرند، با هم ید واحدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی در روایت ترمذی که ابن عباس راوی این حدیث هست، میفرماید ید الله مع الجماعه، دست خدا همراه با جماعته. الله همراهی میکنه با چند، با یک گروه، نه با یک فرد. یا در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید، این حدیث متفق علیه است، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مؤمن برای مؤمن دیگر مثل یک پشتوانه است، مثل یک بنا و ساختمان است که بعضی از آنها بعضی دیگر را نگه می‌دارند، محکم نگه می‌دارند. انسان مسلمان به نسبت برادر مسلمان خودش یک پشتوانه است. عیب‌های هم را می‌بینه، هم تذکر می‌ده. این جزء خصلت‌های مسلمانانه. اصلا اگر در فلسفه مشارکت و تعاون و همکاری ما بررسی بکنیم، زمانی که سیدنا ابراهیم علی نبینا علیه الصلاة والسلام خواست دیوار کعبه رو بالا ببره، تجدید بنا بکنه، ابراهیم برای اجرای دستور الله تنها نمیتونست این کار رو انجام بده، پسرش اسماعیل با او همکاری کرد. پدر از فرزندش درخواست کرد، و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. هنگامی که خواست پایه های خانه خدا را بنا بگذارد، بالا ببرد، کی و کی بود؟ ابراهیم و اسماعیل با هم همکاری کردند تا این که تونستند. بعد از این که با هم این کار انجام دادن، دعا کردند ربنا تقبل منا، خدایا از ما قبول بفرما. زمانی که الله سیدنا موسی علیه السلام را فرستاد برای دعوت قومش، زمانی که خواست فرعون و قوم بنی اسرائیل رو دعوت بدن، موسی از الله خواست تا برای ادامه همکاری و برای پیشبرد اهداف برادرش هارون را همراه او بفرستد تا اینکه این برادرش با او همکاری کند. بر بگردیم به آیات زیبای قرآن سوره طه که سیدنا موسی علیه السلام از خدا درخواستی کرد:
وَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ اَهْلِي،
خدایا قرار بده برای من وزیری از اهل خانواده خودم.
هارون اخی،
هارون برادر منه، برای این کار خوبه. چه کار میتونه بکنه؟
اشدد بهی ازری،
تا اینکه این کار به وسیله او محکم بشه پشت من، یعنی پشتوانه من باشه، کمک من باشه.
و اشرکه فی امری،
و در کار دعوت، مسیر سخت و صعب دعوت با من همکاری بکنه. الله دعای او را قبول کرد، استجابت کرد. هارون با موسی همکار شد، همراهی کرد، تا اینکه تونستند به اذن خدا آنها بر فرعون و فرعونیان پیروز بشن و به نصرت و ظفر برسند. یا اولین اقدامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این که از مکه به مدینه هجرت کرد، بنای مسجد بود. یه مسجدی رو بنا کرد، مسجد قبا، اولین مسجدی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بنا کرد. اون زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستن این مسجد رو بنا بکنن، اصحاب با جان و مالشون یک صدا، همدل، با همت و تلاش کوشش کردند، مسجدی را ساختند با سنگ و درخت های خرما و بالاخره با هر ابزاری که در اون زمان بود. اون مسجدی که لمسجد اسس علی التقوا، اونها اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم اونجا شدن.
فکانوا یدا واحده حتی لهم البنا،
اونها شدن ید واحده، اونها شدن با هم همراه تا اینکه اون مسجدی را بنا کردند که استارت و شروع فعالیت های دعوی به صورت جدی در مدینه منوره بود. صحابه در جنگ ها در کنار هم بودند، در غزوه هایی که همراه پیامبر بودند با هم همکاری می کردند. زمانی در غزوه احزاب کفار از هر طرف حمله ور شدن به طرف مسلمانان، مدینه رو محاصره کردند. اصحاب با هم هم فکر شدند چه باید کرد، آیا راهی برای برون رفت از اون مشکل وجود داره یا اینکه خیر. هر کسی نظری داد. اون زمان یه پیشنهاد بسیار زیبایی بود، یه پیشنهاد زیبایی از طرف یک شخصی ایرانی، سلمان فارسی، پیشنهادی میده، پیشنهاد کندن خندق، خندق بزرگ دور بر مدینه تا اینکه کفار نتونن وارد بشن. پیامبر صلی الله علیه و سلم این پیشنهاد رو قبول میکنه. اصحاب با هم دست به دست هم همکاری میکنند تا اینکه اسلام و مسلمین بر کفار پیروز بشند. دین اسلام این چنین دینی است. هر کسی در دین اسلام و در جامعه اسلامی اگر تصور داشته باشه که من به نسبت دیگران هیچ مسئولیتی ندارم، به من ربطی نداره. خیلی وقتها وقتی که به کسی گفته میشه فلانی شخصی همسایه ای داری نماز نمیخونه، میگه خب به من چه، هر کسی تو گور خودش میخوابه. وقتی که گفته میشه فلان جا مسئله هست، میگه خب به من ربطی نداره، خودش بالغ و عاقله. نخیر، وظیفه ما این گونه نیست. شما تصور بکنید
در کشتی سواری، در لنجی سواری، هر کسی سر جای خودش قرار گرفته. یک نفر میخواد زیر پای خودش سوار بر لنج در عمق دریا، وسط رو میگه خب من میخوام زیر پای خودم رو سوراخ بکنم، میخی رو برداره، چکشی رو برداره، زیر پای خودش سوراخ بکنه. همه ما بشینیم نگاش بکنیم بگیم خب کاری به کار کسی که نداره، میخواد زیر پای خودش سوراخ بکنه، خودش غرق میشه. نه خیر، خودش غرق میشه، باعث غرق همه سرنشینان میشه. اگر در جامعه مشکلی به وجود اومد، اگر در جامعه عیبی بود، این عیب به همه برمیگرده. همه وظیفه دارند، دست به دست هم بدند. اینطور نیست که ما بگیم به ما ربطی نداره. نه خیر، به ما ربط داره. ما در مقابل تک تک این مسائل وظیفه داریم. حتی اگر دوستی باشه، رفیقی باشه، اعضای خانواده ای باشه، اهل نماز نیست، اهل خلافه، اهل گناهه، اهل مشکله، ما هیچ عکس العملی نشون ندیم، روز قیامت ما رو بازخواست میکنه. روز قیامت میتونه از ما سوال بکنه، تو میفهمیدی؟ تو میدونستی؟ چرا نیومدی به من تذکر بدی؟ چرا در حق من دعا نکردی؟ چرا تلاش نکردی؟ شما مردم خوبی دارید، جمعتون الحمدلله جمع خوبی است، اخوت و صمیمیت خوبی هم دارید برای پیشبرد کارتون. اگر شما تحصیل کرده و باسواد کم دارید، راهش اینه که دور هم جمع بشید، با هم همفکری بکنید. کسی نمیتونه به درد شما بخوره. شما خودتون باید برای خودتون تصمیم بگیرید، اما با یک انسجام، با یک مشارکت، با یک همفکری، با یک با هم بودن، با دور هم نشستن، با فکر کردن. اگر شما عالم ندارید، باید تلاش بکنید، تشویق بکنید، دست به دست هم بدید. اگر شما دکتر و مهندس و تحصیل کرده و باسواد کم، همه اینها نیازمنده با هم بودنه. دیروز من با شخصی برخورد کردم از یکی از روستاهای دور افتاده، در امتحان ورودی مدرسه حفظ قرآن، چون میدونید که الان دیگه زمانه تخصصه. قبلا اگر کسی میخواست مثلا مدرسه دینی بره، مدرسه حفظ بره، از بس آدم نبود میرفتن اینور اونور میگشتن، هر کسی که از همه جا رانده، از همه جا مانده، میگفتن حالا اینم بالاخره بفرستیم، شاید به درد یه چیزی خورد. اما الان دیگه اینطور نیست، الان وضعیت فرق کرده. اگر مدرسه حفظ قرآن 20 نفر لازم داره، جا 20 نفر بیشتر نداره برای ورودی جدید، 100 نفر میان شرکت میکنند، 100 نفر میان حاضر میشند، از این 100 نفر 20 نفر باید انتخاب بشه. چه کسانی انتخاب میشن؟ کسانی که بهترند، کسانی که قرائت قرآنشون بهتره، کسانی که حالا میتونن بهتر امتیاز بگیرند. خیلی ها رد شدند. شخصی از یکی از روسا این گونه میگفت، یه روزی تماس گرفته بود، گفته بود ما 3 دانش آموز داریم، میخوایم اینا رو بفرستیم، یه همکاری با ما داشته باش. من این جواب رو بهش دادم، گفتم در بحث قرآن ما هیچ به قول معروف نمیتونیم رابطه و ضابطه قبول بکنیم. اینا میان امتحان میدن، وضعیتشون بررسی میشه، اون کسانی که بهترن خودشون رو نشون میدن. بعد این آدم گفت بله، ما در یه روستایی هستیم که طلبه این نداریم، حافظ قرآنی نداشتیم، اما 1 سال 2 سال با هم داریم جلسه میگیریم. با هم داریم فکر میکنیم که کار از پایه شروع بکنیم، از بچه های کوچک. این بچه هایی که امسال کلاس ششم بودن، اینا از کلاس چهارم یک برنامه خاصی براشون قرار دادن، با هم نشستن یه معلم خوبی پیدا کردن، قرآنشون رو تقویت کردن، بعد اومدن پایه‌ای علاقمندشون کردن، خانواده هاشون رو علاقمند کردن، تا اینکه الان اومدند در یک وضعیت مطلوب با یک امتیاز بالا قبول شدند، نیاز به رابطه و واسطه و ضابطه هم ندارند. الان باید انسان شایستگی خودشون نشون بده. من میخوام اینو بگم، ما نمیتونیم مگر اینکه با هم باشیم، هم فکری بکنیم. ما دنبال نتیجه گرفتن زود نیستیم، ما دنبال کارهای زود بازده نیستیم. شاید گهگاهی پیش بیاد ما یک مشکلی را در جامعه میبینیم، میخوایم فوری یک روز نتیجه بگیریم، هرگز امکان نداره. دشمنان اسلام برای ضربه زدن به ما مسلمانان، برای تلاش در تضعیف ما مسلمانان، یک روزه به نتیجه نرسیدند، یک روزه نتیجه نگرفتند. اونها سالهای سال تلاش کردند چه بکنند، از چه مسیری وارد بشند. اونها فکر ما را گرفتند، اونها تلفن‌های ما را گرفتند، اونها زبان ما را تسخیر کردند، اونها تلویزیون و ماهواره‌های ما را در اختیار گرفتند، اونها برنامه‌های بلند مدت دارند. کم کم ما را بیخیال بکنند به نسبت مسائل دینی، به نسبت اعتقاداتمون، به نسبت محبت الله و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اونها دارن ضربه میزنند، اونها با توپ و تفنگ به جنگ ما نیامدند، اونها اومدند از لحاظ فکری و فرهنگی با ما کار کردند. تا جایی که ما به مرحله‌ای میرسیم خدا و رسول خدا در بحث محرم و نامحرم شدید، این محرم این محرم نیست، انسان مسلمانی پیدا میشه به خیلی راحت دست نامحرمی را میگیره، میگه چرا دستش گرفتی؟ میگه چیزی نیست، من که دلم پاکه، قصدی ندارم. نمیگه خدا و رسول چنین چیزی گفته، خدا و رسول نهی کرده، اینا مهم نیست، دلم پاکه، قصدی ندارم. اینا فکر غربه، اینا فکر دشمنان اسلامه. خیلی از مسائل دیگر، قدیمی ها، پیرمرد ها و پیرزن های قدیم اگر گردنشون هم میزدی حاضر نبودن یک وعده نماز رو با جماعت از دست بدن. پیرزن ها و پیرمرد های قدیم قبل از این که نماز فرض را بخوانن تا نماز سنت نمیخوندن، هرگز نماز فرض را نمیخوندن، اینقدر براشون مهم بود. بعد از نماز تا اوراد نماز را نمیخوندن، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، اینا را تکرار نمیکردن، کار دیگه انجام نمیدادن. وضعیت ما به کجا رسیده؟ آیا ما همین گونه هستیم؟ آیا ما هم نماز و سر وقت جدی میگیریم؟ اینها مسائلی است، این دردهایی است که ما باید اینها را بشناسیم. با یک گفتن و با یک شنیدن هیچ چیزی حل نخواهد شد، باید با هم باشیم. ما یه طرحی هست، الان اهل سنت جنوب ایران، سه استان جنوبی ایران، استان هرمزگان، استان فارس، استان بوشهر، همه فعالیت‌هاشون با هم شده، هماهنگ شده. مدرسه دینی دیگه یک مدرسه دینی نیست، سه استان با هم که الحمدلله مدرسه خمیر طی این چند سال اخیر یک جهش و یک رشد قابل توجهی داشته در بین سه استان. در امتحانات نهایی 5-6 ساله که داره رتبه اول رو تکرار میکنه به لطف خدا و با وجود بچه های خوب و تلاش و همکاری مدرسینی که خالصانه دارن زحمت میکشند. جنوب با هم یکی شده، ائمه جمعه با هم جلسه دارند، مکتب خانه ها فعالیت های هماهنگ رو شروع کردند. ما آغاز راهیم، ما خیلی جلو نیستیم، اما تلاشی شده که با هم باشیم برای رونق مسجد و آبادی و جامعه و روستا. یه چیزی که خیلی ضروری و لازمه هیئت امناست، یک هیئت امنای فعال، یک هیئت امنایی که بتونه مشکلی از مشکلات مسجد رو حل بکنه. انشالله بعد از نماز جوانا، بزرگوارا چند دقیقه وقتشون بدن با هم یه هم فکری بکنیم در مورد این هیئت امنا و یک تشکیل هیئت امنای جدید. هر کسی که خودش آماده بشه اعلام آمادگی بکنه، تشکیل بدیم. و الان دیگه مثل قبلا نیست. هیئت امنا چی میکنه؟ میگه هیئت امنا هست دیگه، بالاخره تو مسجد. نخیر، هیئت امنا وظیفش مشخصه، چه باید بکنه، چه کاری میتونه انجام بده، از چه انرژی و چه پتانسیل های استفاده بکنه تا آخرش. انشالله بعد از نماز انشالله تشریف داشته باشید. خیلی مختصر به پیشنهاد امام جمعه محترم من خدمتتون رسیدم که انشالله این کار انجام بشه. در شهرها جاهای دیگه هم این کار در حال انجامه، بعضی ها انجام شده، بعضی ها میخواد انجام بشه، که انشالله به نفع شما باشه، به نفع جامعه شما باشه، به نفع مسجد شما باشه، به نفع بچه های شما باشه، که انشالله نتیجه خوبی را داشته باشیم. ما به عنوان یک مسلمان حرکت میکنیم، تلاش میکنیم و از خداوند توفیق در پیروزی در این راه را طلب میکنیم. از خداوند میخوام که خدایا توفیق علم و عمل عنایت بفرماید. من یه نکته خیلی کوچک هم خدمت شما عرض بکنم. ماه مبارک رمضان تمام شد با همه خوبی هاش. ما در رمضان حال و هوای دیگری داشتیم، اما ما بنده رمضان نیستیم، ما بنده خدای رمضانیم. اون خوبی هامونو ادامه بدیم، استمرار در خوبی ها، ثابت قدم موندن در خوبی ها خیلی مهمه. روزه ششه و روزه شوال که سنته که انسان در ماه شوال اگر استطاعت داره 6 روز روزه سنت بگیره، که من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر. کسی رمضان رو روزه گرفت، بعد 6 روز شوال گرفت، مثل این که تمام سال رو روزه گرفته. ما تا آخر این ماه فرصت داریم. من به روستایی رفته بودم، همه با هم سحری میخوردند، حال هوای رمضانی بود، خیلی خوشحال شدم. این با هم بودن در کار خیر را دیدم و بهشون تبریک گفتم. الحمدلله در شهر ما هم چند سال است که جوانا تو این مسائل واقعا بیدار شدند. قبلا شاید پیرمردها روزهای سنت می گرفتند، اما الان الحمدلله خیلی از جوانا روزهای سنت را دارن احیا میکنن، این سنت زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از رمضان چیزی که برای ما مهمه پایبندی رو نماز جماعت، اومدن به مسجد سر وقت، اینها رو جدی بگیریم، راحت تر بگیم، آدم خوبی باشیم و خوبی های خودمون رو روز به روز تقویت بکنیم. از خداوند توفیق علم و عمل را خواهانیم. پروردگار را همه ما را در دنیا و آخرت سعادتمند بگردان. یا الله دلهای ما را به هم نزدیک و نزدیکتر بگردان. صفا و صمیمیت به جمع ما، جامعه ما، خانواده ما اضافه بگردان. یا الله کینه و کدورت، بغض و حسد، عداوت و دشمنی را از جمع ما، جامعه ما، خانواده ما دور و دورتر بگردان. یا الله در حق مریضان دعا میکنیم، در حق آن کسانی که بر روی تخت بیمارستان ها خوابیدن، مریضند، نیاز به شفا دارن، یا الله شفای عاجل را عنایت بفرما. خدایا در این وقت مناسب و در این وقت مبارک در مورد این مریضان، در مورد کسانی که مشکلی دارند دست نیاز دراز میکنیم به درگاهت، یا الله شفای عاجل را عنایت بفرما. اونهایی که حاجتی دارن، اونهایی که بدهکارن، به هر نحوی به مشکلی گرفتارن، یا الله مشکلات اونها را حل بفرما. باران رحمتت بر ما سرازیر بگردان، باران رحمتت بر دلهای ما سرازیر بگردان. در حق مردم مظلوم در تمام دنیا دعا میکنیم، یا الله شر ظالم را از سر آنها کوتاه بگردان، دلهای ما را به نور ایمان مزین بگردان، دلهای ما را به نور قرآن مزین بگردان. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين. جواد كريم بر رؤوف الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الملك الوهاب الكريم الغفور التواب، فسبحانه من إله يقبل من تاب إليه وأناب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من هول الحساب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي الهدى وسلالة الأطياب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هداهم الله إلى أحسن الحال والصواب. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوا رب الأرباب، وانتهوا عما نهاكم الله عنه يا أولي الألباب. وصلوا وسلموا على نبيكم صاحب المنبر والمحراب، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإن الصلاة عليه أفضل من عتق الرقاب. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء السادات الحنفاء المميزين بعده بالرعاية والاصطفاء، ذوي القدر العلي والفخر الجلي، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن سيدي شباب أهل الجنة وقرتي أعين أهل السنة، الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء، وعن جددهما خديجة الكبرى، وعن عائشة الصديقة أم المؤمنين، وعن بقية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المجاهدين المستضعفين في كل مكان، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أيديهم سالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر. الله أكبر.